بسم الله الرحمن الرحیم. 23 جلسه درس رسائل، صفحه 19، سطر 18، استاد اعتمادی، 3/7/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شیخنا رحمه الله مخالفت التزامیه را مخالفت نمی دانند، مخالفت عملیه را مخالفت می دانند. و در ابتدای بحث ایشان این مطلب را به عهده اصل می‌گذارند. مخالفت التزامیه جایز است به خاطر اجرای اصول. البته بعد یک قدری عوض می‌کنند این لحن را، فعلا به عهده اصوله. می‌فرماید مخالفت التزامیه جایز است خواه در شبهه موضوعیه، خواه در شبهه حکمیه. مباشرت امرأه حلال است به نظر یا حرام است به نظر؟ می فرماید می شود نه حرمت را ملتزم شد نه وجوب را، بلکه ملتزم شد به اباحه. خب این میشه مخالفت قلبی، مخالفت التزامی. عیبی ندارد، به خاطر اصول، به عهده اصول از این مطلب. اصل چه کار میکنند در شبهه موضوعیه؟ تکرار میکنم نفعی دارد. اصل در شبهه موضوعیه یخرج و مجراه ام موضوع ال تکلیفین، ام موضوع تکلیفین، مجرای خودش را که عبارت است از هذه المرأة، مجرای خودش را بیرون میارد از موضوع حکمین. هر حکمی موضوعی دارد. مباشرت واجب است با مرئی که حلف به مباشرت ها. مباشرت حرام است با مرئی که حلف به ترک مباشرت ها. اصل در شبهه موضوعیه مجرای خودش را، یعنی هذه المرأة را خارج می کند از اون دو گروه. اصل این است که این مرأة از اون گروه نیست و از اون گروه دیگر هم نیست. خب وقتی که این مرأة از این دو گروه خارج شد، حکمین چه وضعی را پیدا می کنند؟ بله، حکمین خود به خود از بین می روند. دیگه لازم نیست راجع به حکمین اصل عدم جاری بکنیم. مثل این است که انسان یک کاسه خمری بود، خب خمر حرامه، این خمر را نابود ساخت. وقتی شما خمر را نابود ساختید، حکمش میشه چه؟ حرمته، او خود به خود نابود میشه دیگر. خب وقتی حکمین خود به خود نابود شدند، پس مخالفت التزامیه چه عیبی دارد؟ هیچ کدوم را ملتزم نشدن چه عیبی دارد؟ اما در شبهه حکمیت چطور؟ در شبهه حکمیت معنا ندارد بگیم اجرای اصل مجرای خودش را از موضوع تکلیف خارج می کند. به جهت اینکه مجرای اصل خودش موضوع تکلیف است، موضوع دیگری در کار نیست که این موضوع رو از اون موضوع خارج بکند. دفن الکافر خودش یک موضوع کلی است، حکمش یا وجوب یا حرمت، غیر از این موضوع موضوع دیگری نیست که این موضوع رو از اون موضوع بیرون بیارد. اینجا اصلی که جاری می کنیم در خود حکمه این جاری می کنیم، این الاصل عدم وجوب دفن الکافر، الاصل عدم حرمت دفن الکافر، اصل با خود حکمه این دست به گریبان است. باشد عیبی ندارد، شما اصلین را جاری بکنید، با همون اصلین حکمین را بردارید و مرتکب مخالفت التزامیه بشوید، اشکالی ندارد. چرا که احکام خدا عمل میخواد، طاعت میخواد، التزام موضوعیتی ندارد، التزام مدخلیتی ندارد. بله در تعبدیت باید ملتزم شد مقدمتاً، نه که واجب ذاتیه، مقدمتاً. مثل وضو که مقدمه بر نمازه، التزام هم در تعبدیت مقدمه عمله و ملتزم نشی عملت عمل نخواهد. اما در توسلیات نه واجب ذاتیه نه واجب مقدمی. واجب ذاتی نیست چون دلیل نداریم به وجوبش، واجب مقدمی نیست چون توسلی لا توقف و علا نیت و الالتزام بالحکم. تلیز آقا هیچ مانعی ندارد، در شبهات حکمیه نیست، شما دو تا اصل را جاری بکنید و مرتکب مخالفت التزامیه بشوید، هیچ مانعی ندارد در توسلی. توجه فرمودید که ایشان تمام اینها را به عهده اصل گذاشت، هم در شبه موضوعیه از اجرای اصل استفاده شد، هم در شبه حکمیه نام استفاده شد. این گلت بنده به صورت این قوت مطرح می کنم، این قوت اگر دلیلی داشت بر اینکه التزام واجب است، یجب الالتزام به حکم الله، اون وقت چه کار می کردید؟ بازم اصلا را جاری می کردید؟ مرتکب مخالفت التزامیه می شدید یا نه دیگه؟ راهی نداشتید. می فرماید چنین دلیلی نداریم دلالت بکند بر اینکه التزام به حکم الله واجب ذاتی است، چنین دلیلی نداریم. دقت بکنید، بر فرضم داشتیم بازم مانعی نداشت که مخالفت التزامیه را مرتکب بشوید. چرا؟ چون اول درسمونه، چون بر فرض ما همچه دلیلی داشتیم که یجب الالتزام به حکم الله، واجب است التزام به حکم خدا ذاتن علاوه بر اطاعت، ما اونجاها است که شما حکم خدا را تفصیلا بدانید، تفصیلا میدانید فلان عمل واجبه، یجب الالتزام به وجوبه، تفصیلا میدانید فلان عمل حرامه، خب یجب الالتزام به حرمته، فلان عمل مباهه، یجب الالتزام به اباحته. بر فرضم چنین دلیلی داشتیم که التزام واجب ذاتیست، در جاهای واجب می شود حکم را تفصیلا بدانیم. اما محل بحث ما که حکم را اجمالا می دانیم نه تفصیلا، اینجا نه، التزام واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون آخه نمی دانیم دفن کافر واجبه یا حرامه، مباشرت حاضر المرأه واجبه یا حرامه، تعیینن که نمی داند. حالا که تعیینن نمی داند، انگشت روی هر یک از محتملین می گذارد، می بیند مشکوکه، مشکوک را انسان با اصل بر می دارد. واجبون اصل عدم، حرامون نمی داند اصل عدم. الجاب بازم مخالفت التزامیه جایزه به برکت دوتا اصلی که انسان در هر یک از طرفین شبهه جاری می کند. بر فرضم دلیل داشتین مال علم تفصیلی میشه، شامل علم اجمالی نخواهد. عبارتی دارد این فهمیدنیه، فهیه که شبهت الموضوعیه. از این نظر شبهه حکمیه تبدیل میشه به شبهه موضوعیه. یعنی چی؟ این عبارت میخواد چی بگه؟ شبهه موضوعیه مباشرت و هذه المرأه واجبتون و محرمه از دو جهت شبهه موضوعیه است. از دو جهت شبهه حکمیه دستم کافر واجبون او حرامون، از یه جهت شبهه حکمیه است، از یه جهت شبهه موضوعیه است. هر به المرأه مباشرتش واجبون او حرام از دو جهت شبهه موضوعیه است. یکی این که نمیداند این از اون گروه زنهاست یا از اون گروه دیگر، داخل در کدوم گروهه، داخل در کدوم طائفه، از مصادیق کدوم گروهه. خب شد شبهه موضوعیه. چه گفتیم؟ گفتیم اصل این است که داخل در اون گروه نیست و اصل این است که داخل در اون یکی گروه هم نیست. از نظر دیگر نیز شبهه موضوعیت. نظر دیگر کدومه؟ آیا حکم این مرأه داخل است در اون گروه احکامی که به وجوبش باید ملتزم شد، یا داخل است در اون گروه احکامی که به حرمتش باید ملتزم شد؟ گروه ها حواستون جمع دیگر. اول اینجوری میگفتم داخل در این گروه زن هاست یا داخل در اون گروه زن هاست. حالا گروه دیگه دارم میگویم و حواستون جمع بشه. داخل در گروه واجبات هست یا داخل در گروه محرمات هست. باز اصل این است که داخل در گروه واجبات نباشد، داخل در گروه محرمات هم نباشد، چون هر کدوم دانه دانه مشکوکه. دیدید از هر دو نظر شبهه موضوعیت، از هر دو نظر اصل عدم درست می کند کار. نتیجتا مخالفت التزامیه بدون اشکاله، ولو ما دلیلی هم داشتیم بر اینکه التزام واجب ذاتی است، بگیم آقا اینجا التزام واجب ذاتی نیست، اون اونجاست که احکام را تفصیلا بدانیم، تا چیز اجمالا میدانیم. در شبهه حکمیه این شکی که ما داریم واجب است یا حرام، از یه نظر شبهه حکمیه است، از یه نظر شبهه موضوعیه است. از این نظر شبهه حکمیه است که نمیداند دفن کافر واجبون و حرامون. خداوند عالم فرموده یجب دفن الکافر یا فرموده یحرم دفن الکافر. خب شبهه حکمیه است، یعنی حکم کلی را نمیداند. این شد شبه. از یه نظر شبهه موضوعیت و اون این است که نمیداند دفن کافر داخل در گروه واجبات هست که به وجوبش ملتزم شد، یا داخل در گروه محرمات هست که به حرمتش باید ملتزم شد. از مصادیق اون گروه یا از مصادیق این یکی گروه، که این هم در شبه موضوعیه اینجوری میگفتیم که حکم این مرأة داخل در گروه واجبات یا داخل در گروه محرمات. در شبه حکمی هم همینطور میگوییم حکم دفن الکافر داخل در گروه واجبات یا داخل در گروه محرمات. به کدوم ملتزم بشیم؟ اصل عدمه. در شبه موضوعیت چطور به راحتی اصل جاری می کردید؟ می گفتید اصل این است داخل در اون گروه نیست، داخل در این گروه هم نیست. اینجا هم بگو اصل این است داخل در گروه واجبات نیست، اصل این است داخل در گروه محرمات هم نیست. یخرج و مجرا ام موضوع تکلیف، همون حرف را اینجا بیاره با یخرج و مجرا، مجرای خودش را از موضوع تکلیف بیرون میارد. موضوع تکلیف چیه؟ مجراش چیه؟ چطور مجرا را از موضوع بیرون میارد؟ یجب الالتزام، این حکم سا یجب الالتزام، موضوعش چیه؟ یجب الالتزام به وجوب الواجبات، یجب الالتزام به حرمت المحرمات. دفن الكافر لیس من الواجبات لیجب الالتزام به وجوبه و لیس من المحرمات لیجب الالتزام به حرمته. خلاصا ایشون چنین فرمودند، خواه دلیلی بر وجوب ذاتی التزام داشته باشید خواه نداشته باشید، در مورد علم اجمالی مخالفت التزامیه مانعی ندارد، چه در شبهه موضوعیش چه در شبهه حکمیش، به خاطر این اصل هایی که جاری میشه. بعد میفرماید لکن نه تحقیق یا لکن نه الانصاف، میرن سر انصاف، نه اگر دلیلی داشته باشم برای اینکه التزام واجب نفسی است، فرق نمی کند چه در باب علم تفصیلی چه در باب علم اجمالی، التزام واجب خواهد شد و حق نداریم اصلها را جاری بکنیم. چرا؟ چون اگه دلیل داشتیم برای اینکه التزام واجب نفسیه، همون اصلها را شما اگه جاری بکنید مستلزم مخالفت عملیه می شود، نه مخالفت التزامیه. نماز خوندن واجبه، شما مقارنات نماز را که میشمارید یکی نیت، نیت عمل است و التزام، اونم یک نوع عمل است دیگر، عمل القلب، باید اعضا و جوارح کار بکند، منتها یک کاری از قلب ساخته است، کاری هم از سایر اعضا و جوارح ساخته است، همش کار دیگر. وقتی بنا شد دلیل داشتن برای اینکه التزام به حکم الله واجب ذاتی است، این التزام می شود عمل چی؟ فعل القلب، عمل القلب. خب وقتی شما میگید اصل این است واجب نیست، اصل این است حرام نیست و در قلبتون به هیچ کدوم ملتزم نشدید، پس مخالفته عملیه شد. کدوم عمل؟ عمل قلب، از حیث عمل قلبی به فرمان خدا. همینطوره که نماز نخوانی مخالفت عملیه شد به فرمان خدا، ملتزم هم نشوی اونم یک نوع مخالفتش به فرمان خدا. ملتزم نشدی یعنی عمل قلبی را انجام ندادی، مخالفتون عملیه میشه مخالفت عملیه، و مخالفت عملیه غلط هست، قبیح هست، چه عمل الجوارح باشد چه عمل القلب باشد فرق نمی کنه. ها مستشکل چه گفت و ایشون اول که جواب دادن در لکن الانصاف چه فرمودن؟ مستشکل گفت که اگر دلیل داشته باشم به وجوب التزام که التزام واجب ذاتیست، اون وقت چه می کنید؟ بازم مخالفت التزامیه را جایز می دانید؟ اول فرمود بله، بازم مخالفت التزامیت جایزه، چرا که التزام واجب ذاتی هم که باشد، وقتی واجب ذاتی که علم تفصیلی داشته باشیم که این عمل واجبه، این عمل حرامه. اما کسی که علم تفصیلی ندارد، علم اجمالی دارد، نه بازم التزام واجب نیست. چرا؟ اصلا را جاری می کند و خودش را راحت. این مال سوال دارد. لیکن الانصاف نه، اگر دلیلی داشتیم برای اینکه التزام واجب نفسی است، فرق نمی کند چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، باید ملتزم شد. چرا که اگر اصل را جاری بکنی و ملتزم نشوی، یلزم مخالفتون عملیه از حیث عمل قلبی. بله، نمیشه اصل را جاری کن. منتها حالا به کدوم یکی ملتزم بشه، خب نمیداند واجب است یا حرام، به کدوم یکی ملتزم بشود، اصالت و تخییر جاری می کند. اصل این است مخیله که در اول براعت در اول کتاب خوندید، دوران بین المحصورن جای تخییره، اصالت و تخییر را جاری می کند، یا بر وجود ملتزم می شه یا بر حرمت، اختیار با خودش. لیکن الانصاف آقا چی می کند؟ بله، حالا انشاءالله تعالی بحثمون تمام بشه. و تحقیق این که اگر دلیل خارجی نداشته باشیم، اگر دلیل خارجی نداشته باشیم بر اینکه التزام به حکم الله واجب ذاتی است، مخالفت التزامیت جایز است. در مورد علم اجمالی چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، بلکه در موارد علم تفصیلی هم مخالفت التزامیت جایز است، چه رسد به موارد علم اجمالی. اونی که در این وقت تحقیق اضافه شد، این یه مطلب است. بلکه علم تفصیلی مخالفت التزامیت جایز است که انسان حکم خدا را قلباً ملتزم نشود، چه در صورت علم اجمالی چه در صورت علم تفصیلی، چه شبهه موضوعیت چه شبهه حکمیه. حتی در مورد علم تفصیلی شما تفصیلا میدانید که دفن المسلم واجبه، این که دیگه علم اجمالی نیست، که علم تفصیلیه دیگه، که میت مسلم را باید دفن کرد، با اینکه علم تفصیلی دارد به وجوبش، لولا دلیل خارجی علل قاعده داریم صحبت میکنیم، علل قاعده اگر ملتزم به وجوبش نشدیم، ولیکن عملا مخالفت نکردی ها، برداشتی بدن مسلم را دفن کردی، و اگرم بپرسن که چرا دفن میکنی، نمیگویی لوجوبهی، نه خیر، جواب میدی به این که دفن کردم که حیوانات نخورد از بین نبرد، دفن کردم که تعفنش مردم را اذیت نرسان، هیچ موقع توب اشکالی ندارد، اشکالی ندارد، تو معصیت کار نیستی. چرا؟ علل قاعده مخالفت التزامیت جایزه حتی در صورت علمی تفصیلی. اون کدوم قاعده است؟ علل قاعده اشکالی ندارد. قاعده این است که آقا جون در توسلیات غرض توسله، خداوند عالم دفن مسلم را واجب دانسته، دفن میت را واجب دانسته، غرض این است که حراست جثته، بله، و انتشار رائحته، رائحش منتشر نشود، جثتش محروس بماند، غرض اینه. خب تو اگه بدن را دفن بکنی بدون التزام به وجود، پس این غرضها حاصل میشه یا نه؟ حاصل میشه، غرض توسلی، هیچ به وجودش ملتزم نشدی هم نشدی، عمل میخواد از تو، به هدف رسیدن لازمه ملتزم شده یا نه. چرا در تعبدیات اگر ملتزم نشوی عملت عمل نیست. نماز بخوانی بدون نیت اصلا نماز نخوندی. اما بحث من در ترسلیاته. اتلخص لولا دلیل خارجی، حالا بعد میرسیم انشاءالله دلیل خارجی داریم یا نه، روی فرض داریم بحث میکنیم. لولا دلیل خارجی بر وجوب التزام ذاتن، قاعده این است که التزام واجب نشود در توسلیات حتی در مورد علم تفصیلی. غرض توسله و توسل حاصل میشود بدون التزام به. و یکی دیگر این که تازگی دارد در این و تحقیقشون این که تا حال ما مطلب را به عهده اصل واگذار می کردیم، از اصل استفاده می کردیم، اصل عدم اصل عدم. حالا می فهمد ولو این اصلها را جاری نکنید، نه مخالفت التزامیه جایز است، نه به خاطر اصل، نه آخر اصلا شما این اصلها را جاری نکنید، بلکه علل قاعده جایزه. قاعده چیه؟ قاعده این است که غرض ترسله، ترسل حاصل میشه دیگه. حالا اصلها را جاری بکنه یا جاری نکنه. وقتی در صورت علم تفصیلی که جای اجرای اصل نیست، علم تفصیلی که جای اصل نیست، اونجا توانست مخالفت التزامیه را مرتکب بشویم، در صورت علم اجمالی به طریق اولا می توانیم مرتکب مخالفت التزامیه بشن. چنانچه حقم همین است که دیروز اون اصلها را که می گفتیم و امروز هم اشاره شد و گفتیم، اون اصلها درست نیست اصلا. در باب علم اجمالی اصل جاری نمیشه، اصل در باب شک بدوی جاری میشه. توتون حلاله یا حرام، اصل عدم. توی که اجمالا میدانه یا واجبه یا حرام، این علم اجمالی نمیداند اصل به اون نزدیک ها دور بزند. همینطوره که علم تفصیلی مانع اصل است، علم اجمالی هم مانع اصله. تو با بودن علم اجمالی اصل جاری بکنی، اصل با هم تعارض میکنن. اصل عدم وجود تعارض میکند با اصل عدم حرمت. چرا تعارض میکنه؟ خب تو اجمالا میدانی که این یا واجبه یا حرام، خب قهرن اصل تعارض میکنن. فلزا اینم یه مطلب تازه شد در این و تحقیق. و تحقیق این که اگه دلیل خارجی نباشد مخالفت التزامیه جایز، چه در مورد علم اجمالی که محل بحث ماست، چه در مورد علم تفصیلی. بازم مخالفت التزامیه جایز است، چه اصلا جاری بشود و چه جاری نشود. قاعده اختزا می کند این معنا را. قاعده این است که غرض توسل حاصل میشه. حالا ملتزم بشی یا چه علم تفصیلی چه علم اجمالی. در مورد علم اجمالی ملتزم شده یا نشده چه کار میکنه؟ کافر را یا دفن میکنه یا دفن نمیکنه. دفن کرده با یک احتمال میسازد، دفن نکرده هم با احتمال دیگه میسازد. مگر ملتزم شدن چه اثری ازش ساخته، چه کاری ازش ساخته؟ به هم دلیل کاملا متوجه شدید و تقریر مطلب نیست، این که بد نشد. بله خب، حالا این مطلب را هم عرض بکنم، شاید شبهتون برطرف بشه. اگرم برطرف نشد بعد از درس انشاءالله توضیح میدم. شیخنا رحمه الله می فرماید اگه حاضرید من مطلب را به یک بیان دیگر براتون بیان بکنم. این یک دلیل عقلی بود. این دلیل عقلی خلاصش این بود که در توسلیات غرض توسله و با توسل هدف حاصل میشه. حالا ملتزم شدی نشدی هیچ اثری نداره. این یک دلیل عقلی بود، دلیل عقلی ضروری محاسبه نداشت. عقل انسانی صاف میگوید بر اینکه مخالفت التزامیه جایزون، چرا که غرض توسله. یه دلیل عقلی دیگر میانم، دلیل عقلی نظری روی محاسبه. میفرمایند اگر برای این آدم که علم اجمالی به تکلیف دارد دفن کافر واجبه یا حرامه، یا این چیز فرق نمی کنه. این آدم بگیم که تو باید ملتزم بشی به احده ما، این آدم از ما سوال خواهد کرد که احدهم المعین واقعا را باید ملتزم بشوم یا احدهم المخیر را ملتزم، کدوم را ملتزم؟ بهش بگوییم که احدهم المعین واقعا را ملتزم باش، هازا تکلیفون بما لا یطاق، من قادر نیستم معین ایندالله را ملتزم بشم، چون معین ایندالله معین ایندالله هست، نه که معین ایندی نزد من که معین نیست، چیزی که نزد من معین نیست چطور معینم به او ملتزم بشم؟ غیر معین را معینن ملتزم باش، امکان دارد؟ معقوله؟ نه معقول من که نمیدونم. تو هی فشار بیاری که حتما و حکمن اونی که نزد خداست انگشت روی او بگذار و به او ملتزم باش. خب من که نمیدونم هم کدوم یکیه انگشت روی او بذارم و به او ملتزم بشوم، محال. بهش بگوییم که خب احدهم المخیر را ملتزم باش، اختیار با خودت. از ما سوال خواهد کرد که دلیل واقعی گفته است که احدهم المخیر را، یا دلیل خارجی گفته است احدهم المخیر را. اگه بهش بگوییم دلیل واقعی گفته است احد مخیر را، بگید نه دلیل واقعی اگه به دست ما میرسید میبینیم که کلمه تخییر درش نیست. دلیل واقعی گفته است یجب دفن الکافر، تخییر نداره توش. یا گفته است که یحرم دفن الکافر، دلیل واقعی هر کدوم را گفته تعیینن گفته، نه کلمه تخییر توش باشد. دلیل واقعی هیچ وقت ازش بوی تخییر به نشام ما نمیرسد، اون هر چی بوده تعیینه، ما نمیدونیم. بگیم دلیل خارجی آمده گفته از که بله باید احد همای مخیر را ملتزم شد، میگوید که خب دلیل خارجی گفته است توسلن گفته است یا تعبدن گفته است. این دلیل خارجی که میگوید احد هما را ملتزم باشه تخییرن به عنوان توسل یا به عنوان تعبد، بهش بگوییم مثلا به عنوان توسل که به هدف برسی، قرار این است که به هدف برسی. میگه خب این تحصیل حاصله، بر فرضم دلیل خارجی نمی آمد و التزام به احد هما را بر من واجب نمی کرد، بالاخره یا کافر را دفن می کردم یا دفن نمی کردم، دفنش مطابق با وجوب، عدم دفنشم مطابق با حرمت. آمدن این دلیل خارجی چه اثری گذاشت؟ آمدنش با نیامدنش یک سان نیست؟ بله؟ اگه غرض توسل باشد، خب غرض توسل باشد، غرض از تخییر توسله، یعنی اگه دلیل خارجی و تخییر نمی آمد این توسل حاصل نمی شد. اگر بگوییم نخیر دلیل خارجی آمده گفته احدهما رو ملتزم باشید تخییرن، اونم تعبد منظور است نه ترسو. ها اگر اینجوری باشد دیگه این جای حرف نیست. بله انسان باید احدهما را ملتزم بشود، لیکن این حاضر دلیل خارجی، ما چنین دلیل خارجی را نداریم که یجب الالتزام به حکم الله ذاتن، التزام به حکم خدا واجب ذاتی، همچنین دلیل خارجی نداریم. چرا ادله زیادی داریم بر اینکه ما جاء به النبی را انسان باید ملتزم بشود، آدم مسلمان باید احکام خدا را ملتزم بشود. میفهمند بله ای بابا اون ربطی به محل بحث ما ندارد. اون معناش این است که شما متزین بشید که خدا در لوح محفوظ هرچی دارد روی چشممون. معناش اینه، نه معناش این است که نمیدونید دفن کافر واجبه یا حرام. به اهلیه ما باید حتما انگوش روش بذاره بگه من به وجوب این ملتزم شدم. تو ملتزم باش به ما جاء به النبی علا ما جاء به النبی علا ما جاء به، یعنی در واقع هر جور که هست روی چشمم، نه اینکه در ظاهر انگوش روی احد احتمالا بذار بگو من اینم ملتزم شدم. التزام به ما جاء به النبی علا ما جاء به النبی وظیفه هر مسلمان است، اون معنی دیگری دارد، اون ربطی به محل بحث ما ندارد. مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. مایند این قوت، اگر کسی بگوید که دلیل خارجی داشته باشیم به وجوب التزام، بازم مخالفت التزامیه جایزه در محل بحث ما؟ میفرماد بله. ولو فرض ثبوت و دلیل عقلا و نقلا على وجوب الالتزام به حکم الله الواقعی، اگر فرض کردیم که دلیل عقلی یا نقلی داشتیم بر اینکه التزام به حکم خدا واجب ذاتی است، اگرم داشتیم لم ینفع، باز به درد نمیخوره، باز دلیل نمیشه به اینکه مخالفت التزامیه جایز نیست. چرا؟ این مال اونجاهاییست که علم تفصیلی داشته باشیم، اما اینجا که علم اجمالی هست چه لزوم التزامی؟ دقت بکنید، لم ینفع به درد ما نحن فیه نمیخورد به برکت اصول، لان الاصول تحکم فی مجاریها، چون اصول قضاوت میکند در مجرای خود هر کجا که جاری شد، تحکم به چی؟ به انتفاع الحکم الواقعی. وجود نیست، حرمت نیست، خب نیست به چی ملتزم بشه؟ این عبارت دقت میخواست. فهیه اصولی که در شبهه حکمیت جاری میکنیم در این مقام، کل اصول فی شبهت الموضوعیه، مثل اصولیست که در شبهه موضوعیه جاری می کردیم. دیروز می گفتیم مرعه را از اون گروه خارج می کند، از این گروه نیز خارج می کند. حالا اینجا هم دفن کافر را از گروه واجبات خارج می کند و از گروه محرمات هم خارج می کند. دیگه زمینه برای وجوب التزام باقی نمی ماند. دقت بکنید، فهیه اصولی که در این مقام جاری میشه، کل اصول فی شبهت الموضوعیه، مثل همون اصولی است که دیروز در شبهه موضوعیه جاری میکردیم. مخرجتون لمجراها ام موضوع ذالک الحکم، مجرای خودش را یعنی دفن کافر را خارج میکنه از موضوع اون حکم. از موضوع کدوم حکم؟ اعنی وجوب الالتزام، اعنی وجوب الاخذ به حکم الله. اگر یه همچه دلیلی هم داشتیم، اصول میاد مجرای خودش را از موضوع این دلیل خارج می کند. اینجا بود که اجمالا یادتون باشد که موقع مطالعه دقت خواهد کرد، شبهه موضوعیه از هر دو نظر شبهه موضوعیه است، هذه المرأة واجب یا حرام. شبهه حکمیه ولو از یه نظر شبهه حکمیه است که واجب و حرامون، از یه نظر اونم شبهه موضوعیه، داخل در گروه واجبات یا داخل در گروه محرمات. فلذا ما از اصول استفاده می کنیم علی کل حال و مخالفت بی اشکال میشه. مخالفت حاضر ولیکن تحقیق انهو لو سبت حاضر تکلیف، اگر ما چنین تکلیفی داشتیم، یعنی علاوه بر تکلیفی به واجبات و محرمات یه تکلیفی غیر از اینها هم داریم به نام یجب التزام به احکام الله، لكن التحقیق انه لو ثبت هذا التکلیف، اگر ما چنین تکلیفی داشتیم، یعنی وجوب الالتزام به حکم الله، وجوب الاخذ به حکم الله و الالتزام مع قطع النظر عن العمل، که علاوه بر عمل التزام واجبه، لم تجر الاصول، اصلا حق ندارد شما در باب علم اجمالی این اصولی که دیروز امروز می گفتیم این اصول را جاری بکنید. چرا؟ لکونها موجبتا للمخالفت العملیه، همون اصولی که دیروز امروز می گویید که اینها را اجرا می کنید منجر میشه به مخالفت عملیه للخطاب تفصیلی. کدوم خطاب تفصیلی؟ ها؟ نه منظور من یجب و یا یحرم و اونه نمیگیم، مخالفت عملیه بر خطاب تفصیلی یعنی وجوب الالتزام به حکم الله، التزام که عمل قلبیه و فرضین است که واجب است. وقتی شما این اشتها را جاری کردید مخالفت عملیه شد نسبت به عمل قلبی، فلذا جایز نیست. باید احد حکمین را ملتزم شد و مطابق التزامیه عمل کرد. لکن تحقیق نشد. اگر چنین دلیل خارجی داشتیم حق نداریم ابدا این اصول را جاری بکنیم، چرا که این اصول به نوبت خود مخالفتون عملیه للخطاب تفصیلی، یعنی وجوب التزام به حکم الله. و هو غیر جایز، مخالفت عملیه جایز نیست ولو عمل قلبی باشد، حتی فی شبهة الموضوعیه، حتی در شبه موضوعیه. دوتا حتی گفتم، مخالفت عملیه جایز نیست حتی عمل القلب، مخالفت عملیه جایز نیست حتی فی شبهة الموضوعیه کما سیدیو انشاءالله تعالی. فیخرجو عن المخالفة الغير العملية، اگر چنین دلیل خارجی داشتیم مسئله از مخالفت التزامیه خارج می شود و داخل در مخالفت عملیه می گردد. پس فقط راهش منحصر در این است که بگوییم ما دلیل نداریم بر وجوب التزام ذاتن، همین دلیل نداریم. فالحق ایشون در این فالحقشون دو تا مطلب تازه دارن. فالحق مع فرض عدم دلیل علا وجوب الالتزام بما جاء به الشارع علا ما جاء به، حق این است که در صورت نداشتن دلیل خارجی به وجوب الالتزام به احکام الله اونطوری که هست، اگه دلیل نداشتیم، ان ترک الحکم الواقعی ولو کان معلوما تفصیلا لیس محرما، مخالفت التزامیه به حکم خدا حتی در جایی که تفصیلا میدانی لیس محرما، حرام نیست. البته در توسلیات حرام نیست، در تعبدیات حرامه، الا من حیث کونها معصیه، مگر از این نظر که ملتزم نشدن موجب معصیت بشود. اگر شما به وجوب نماز ملتزم نشدی ولو نماز را هم بخوانی باز معصیت کردی، چون بدون نیت کل عدمه. الا من حیث، مگر از حیث بودنش معصیت، اگر معصیت باشد البته دل العقل علی قبحها، معصیت عقلا قبیحه و استحقاق العقاب بها در تعبدی دارد. توضیح بیشتر بدیم، فاذا فرض العلم تفصیلا به وجوب شیء، تفصیلا میدانیم دفن المیت المسلم واجب است، فلم یلتزم به المکلف، مکلف ملتزم به این وجوب نشد، لکنه فعله، ولی میت را دفن میکرد، لا لداء الوجوب، نه به خاطر واجب بودنش بلکه به خاطر دوائی دیگر، لم یکن علیه شیء، عقاب ندارد، غرض توسل بود حاصل شد. نعم لو اخذ فی ذلک الفعل نیت القربه، بلی اگر این عمل از تعبدیات باشد مانند نماز، فل اتیام بهی لال الوجوب، عمل را انجام بدد بدون قصد وجوب، مخالفتون عملیه، اون میشه مخالفت عملیه و معصیه به ترکل به امور به، که انه اصلا نماز نخونده، اونجا باید ملتزم شد، چه علم اجمالی چه علم تفصیلی باید ملتزم شد. ولذا قیدنا، به همون ملاحظه در درس دیروزی مقید کردیم الوجوب و تحریم فی صدر المسئله بغیر ما علم کون احدهم المعین تعبدی، یا که دیروز فرمود اذا لم یکن احدهم المعین تعبدیات، اون برای چه بود؟ برای همون که در تعبدیات باید ملتزم شد از باب مقدمه. خب حالا رفیق محترم، فاذا کان هذا حال علم تفسیری، وقتی ما در علم تفسیری بتوانیم مرتکب مخالفت التزامیه بشویم، فاذا علم اجمالا به حکم، وقتی اجمالا بدانیم حکمی را که مردد بین الحکمین یا وجوب است یا حرمت، و فرضنا اجراء الاصل که دیروز امروز گفتیم اصلها را راه انداختیم و اصلها را جاری کردیم، فی نفی الحکمین برای برداشتن حکمین، الذین علم بکون احدهما حکم شارع، اون دوتا حکمی که اجمالا میدانیم یکی در واقع هست، اصل را جاری کردیم. خب و المفروض ایزن عدم مخالفت هما فی العمل، و فرضم این است که تعبدیات نیست که مخالفت عملیه لازم بیاد، توسلیات است و بیشوار. خب فعیزا فرزنا این چنین و اون چنان، فلا معصیه، پس تو معصیت نکردی. در صورت علم تفصیلی معصیت نبود، چه رسد به صورت علمی اجمالی. فلا معصیت ولا قبح، نه گناهی کردی نه قبیحی را مرتکب شدی. مطلب تازه دیگر، بل و کذالک، بازم مخالفت التزامیه بی اشکال است، ولو فرضنا عدم جریان الاصل، ولو فرض بکنیم که اصل جاری نشود، از اول مبحث تا حال هی پناهنده بودیم به اجرای اصول. حالا به شما بگویم نه، گو این که در باب علم اجمالی اصول جاری نمیشه مثل علم تفسیری، باز جاری نشود هم مخالفت التزامیه بی اشکال، غرض توسل، خب توسل حاصله. خب بل و کذالک، همچنین است لو فرضنا عدم جریان الاصل، چرا این چنین است؟ لما عرفت، الان گفتم من ثبوت ذالک فی العلم التفصیلی، شما با داشتن علم تفصیلی می توانی مخالفت التزامیه را مرتکب بشی، چه رسد به علم اجمالی، احتیاجی به اصل نداریم ما. فملخص الكلام، ملخص مطلب این شد، ان المخالفه من حیث الالتزام ليس مخالفه، مخالفت از حیث التزام مخالفت نیست، مخالفت الاحکام الفرعیه انما هي في العمل، مخالفت احکام فرعیه اونجا است که عملا مخالفت بکنی. بله ولا عبرت بالالتزام، و عدم التزام بود نبود مسئله این نیست. و یمکن ان یقرر دلیل الجواز، می توانیم دلیل جواز را براتون بیان بکنیم. جواز چی؟ ای جواز مخالفت الالتزامیه، جایز شدن مخالفت در التزام را به وجه اکثر به یه بیان دیگر با یه محاسبه کوتاه، و هو انه لو وجب الالتزام، اگر بگیم التزام در این صورت واجبه، در این صورتی نمیدونم واجبون او حرامون، اگر بگیم التزام واجبه، تا این کانا به احدهم المعینه، واقعا انگوش بذارید به اونی که در واقع هست، به او ملتزم بشید، فهو تکلیف و مالایتاب، تکلیف و محال، تکلیف و من غیر بیان. وقتی که به ما بیان نشده که این واجبه یا حرام، چطور میشه انگوش روی واجبه و حکم واقعی گذاشت و مرتضی؟ خب تکلیفی بلا بیان محاله، ولا یلتزم احدا، احدی به او مرتضی نیست، غلطه. و این کان به احد همل مخیر و فی بگیم نه واجب است ملتزم باشی به احد همای مخیر که در اول فرائض خوندیم دوران بین المحصورین جای اصالت و تخییره. خب احد همل مخیر مخیر و فی. خب نه دلیل بر این تخییر، همون دلیل واقعی گفت تخییر فهازا لایم کنه انگست و تبیزال کل خطاب الواقعی المجمل، اون خطاب واقعی که در نظر شما مجمل است اون هرگز از شما تخییر نمیخواد. خطاب واقعی یا گفته یحرمو یا گفته یجبو، تخییر درش نیست. خب فلا بد له من خطاب آخر، پس لابد باید دلیل خارجی بیاد و بگوید یجب الالتزام به احدهما. و خب دلیل خارجی، ما انه لا دلیل علیه، دلیل ندارم. کجاست این دلیل خارجی؟ اولا نداری و ثانیا اصلا بودنش معقول نیست چون تحصیل حاصله. فخوبا غیر معقول. چرا غیر معقول؟ لان الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توسلیا، چون غرض از این خطاب خارجی در توسلیات حصول مضمونه، غرض از این خطاب این است که به هدف برسی، حصول مضمونه به هدف برسی. هدف چیه؟ عن القیام بالفعل او ترک، یا عمل را انجام بدی یا عمل را ترک بکنی. تخییرا اگه خطاب خارجی هدفش اینه قیام بالفعل او ترک، تخییرا و هو حاصل من دون الخطاب التخییری. خب معلومه ارتفاع نقیزه محال است، انسان عملی را یا انجام میده یا انجام نمیده، این خطاب خارجی نمیخواد. خب فیکون الخطاب طلبا من حاصل، این خطاب میشه تحصیل حاصل و هو محال. احتمال آخری که دلیل خارجی آمده التزام به احدهما المخیر را خواسته تعبدن، یعنی تعبدن گفته است تو باید احد هما را مستظر بشی، کار ندارید به اینکه تعبدیات است یا توسلیات. اگر چنان که غرض الا ان یقال، مگر بگوییم ان المدعی به خطاب تخییری، اگر چنان که دلیل خارجی تخییری داشتیم انما یدعی ثبوته بعن، ادعا می کند دلیل خارجی را به این شکل، به این شکل یقصد منه التعبد به احد الحکمین، تو باید متعبد باشی به احد حکمین، ولو بدون تعبدم توسل حاصل میشه، تو موظفی به تعبد. لا مجرد مضمون احد الخطابین، نه مجرد فعل و ترک الذی هو حاصل که خود به خود حاصله. ها اگر مدعات اینه، این فقط یه جواب داره، چیه؟ فینحصر دفعه حین اذن به عدم دلیل. نداریم آقا چنین دلیلی را، اگه داشتیم بله قبول میکردیم، ولی نداریم ما چنین دلیلی را. هم اینها را با دقت بفهمید. بله یا هنوز نرسیدیم به فهم. بله و اما دلیل این بود، چطور دلیل ندارم آقا؟ این همه آیات، این همه روایات از متواتر گذشته که وظیفه هر مسلمان این است احکام خدا را متدین و ملتزم بشود. حالا شما میگید که ما دلیل به وجوب التزام نداریم. و اما اون ادله ای که دال بر وجوب التزامی به ما جاء به النبی، فلا یثبت الا الالتزام بالحکم الواقعی علی ما هو علیه فی الواقع، اون معناش این است که شما احکام خدا را اونجوری که در واقع هست اگه مسلمانی باید قبول بکنی، نسبت به هیچ کدوم بدبین و دست رد نداشته باشی. هر مسلمان هم خواهی نخواهی همینجور هست، خدایا در واقع هر دستوری که داری روی چشمم. این ربطی به محل بحث ما ندارد آقا. خب التزام به ما جاء به النبی فلا یثبت الا الالتزام بالحکم الواقعی، معناش این است که مسلمان ملتزم میشه به حکم واقعی اونجوری که در واقع هست، لل التزام به احدی همت تخدیرن این ده شک نماناش این است که تو ای که نمیدونی دفن کافر واضبه یا هنان انگوش روی احد هما بگذار، معناش این نیست. پس هم اینها رو خوب بفهمیم.